رفت، دلم رفت پی کارش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان خوب رادیو جوان سلام، شب شما بخیر. به برنامه گردونه خیلی خوش آمدید. امشب هم به روال شبهای قبل برخی از موضوعات سیاسی و بین المللی رو با هم مرور خواهیم کرد. همراهی شما باعث افتخار ماست.
سوژه روز،
غرب در ادامه ی همان داستان حقارتبار اسلام پرستی که ناشی از ترس جدی از اقبال روزافزون به دین مبین اسلام توسط مردم این کشورهاست، این بار توسط دو سیاستمدار افراطی قرآن را در ملأ عام و با هتک حرمت سوزاند تا بگوید که چقدر غرب به توحش و بی احترامی به اصول انسانی بازگشته است. البته همه می‌دانند که آینده از آن اسلام است. این کلیدی‌ترین گزاره پیام رهبر انقلاب درباره اهانت غربی‌ها به مقدسات اسلامی بود. متن موضع‌گیری حضرت آیت الله خامنه ای که در حساب توییتر رسانه خامنه ای دات آی آر منتشر شد به شرح زیر است.
اهانت جنون‌آمیز به قرآن با شعار آزادی بیان نشان می‌دهد هدف حملات استکبار اصل اسلام و قرآن است. به رغم توطئه استکبار، قرآن روز به روز پرفروغ‌تر شده و آینده از آن اسلام است. همه آزادی‌خواهان جهان باید در کنار مسلمانان با سیاست پلید توهین به مقدسات و نفرت پراکنی مقابله کنند.
پیش از این نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی‌های خود آینده را از آن اسلام دانسته و خواستار ایجاد تمدن نوین اسلامی شده بودند.
دنیای اسلام امروز وظیفه دارد مثل خود اسلام، مثل خود پیغمبر، روحی در این دنیا بدمد، فضای جدیدی ایجاد کند، راه تازه‌ای را باز کند. ما به این پدیده‌ای که در انتظار آن هستیم میگیم تمدن نوین اسلامی. ما باید دنبال تمدن نوین اسلامی باشیم برای بشریت، تا ملت‌ها با اختیار خود، با انتخاب خود، با تشخیص خود راه درست رو انتخاب کنند، راهی که امروز قدرت‌های جهان ملت‌ها رو به اون راه کشوندن راه غلطی است، راه گمراهی است. این وظیفه امروز ماست.
اما در خصوص اهمیت پیام مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی و مقابله با اسلام حراسی های غرب گفتگو میکنم با جناب آقای حسین کاشانی‌پور، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما، شبتون بخیر. به گردونه رادیو جوان خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان عزیز این برنامه. اهمیت این پیام از این جهته که حضرت آقا در تمامی دنیا ذهن‌های آگاه، انسان‌های بیدار و آزادی‌خواهان رو فرا می‌خوانند که بیایند و در کنار مسلمانان با آینده‌ای که روشن و قطعی هست پیوند بخورند، و اون اینه که واقعاً عاقبت و آینده جهان با حق طلبان و قرآن کتاب هدایت و زمین از آن صالحان خواهد بود، و اونهایی که در این اثنا، در این بین با قرآن به صورت‌های جنون‌آمیز با اسلام مبارزه می‌کنند و نام اون رو آزادی بیان می‌گذارند، این مسلم هست که این حرکت‌ها، این توطئه‌ها شکست خورده است. چرا که ما می‌بینیم که قرآن روز به روز پرفروغ‌تر شده و این در پیام رهبر معظم انقلاب هست، و نمونه‌اش رو ما در خود اروپا می‌بینیم، در غرب می‌بینیم. کشورهایی که بسیار محدود مسلمان در آنجا بوده، الان تعداد مسلمانان اون و معتقدان به قرآن خیلی پرشمارند، و این نشان دهنده حرکت توفنده اسلام به خاطر عمق و غنای تعالیم قرآن هست. سیاست پلید توهین به مقدسات توسط آزادی خواهان جهان محکوم خواهد شد و این پیام بسیار ارزشمند رهبر معظم انقلاب هست.
بله، سپاسگزارم از حضور شما در برنامه امشب. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اما دعوت میکنم در ادامه برنامه امشب شنونده یه بخش با کاربران باشید با اجرای خانم فلاحی.
مدیر بهره برداری سازمان میادین میوه و تره بار تهران گفت افزایش عرضه مرغ گرم موجب ادامه روند کاهشی نرخ مرغ شده است. صفحه اجتماعی بازار اول نوشته چرا مسئولان مربوطه یک چاره‌اندیشی اساسی برای جلوگیری از نوسان قیمت مرغ و تثبیت اون انجام نمیدن؟ بازار مرغ نیازمند توجه و نظارت بیشتر مسئولانه. و کاربر دیگه هم گفته که قیمت مرغ در فروشگاه‌های بزرگ که مرغ توزیعی دریافت می‌کنن ملاک نیست. در فروشگاه‌های کوچک و محلی مرغ با قیمت بالاتری به فروش میرسه. این کاربر همچنین پرسیده که چرا توزیع مرغ سراسری نمیشه تا قیمت اون در همه فروشگاه‌ها یکسان بشه. رئیس گمرک ایران از رکورد دلار صادرات غیر نفتی در 10 ماه سال 1401 خبر داد. صفحه مجازی ثانیه شمار نوشته ایران محصولات متعددی برای صادرات داره که باید برای اونها بازاریابی مناسبی انجام بشه. امروز در بازارهای منطقه جای کالاهای با کیفیت ایرانی خالیه. و در ادامه کاربر دیگه همینطور گفته که دیپلماسی اقتصادی باید فعال بشه تا سیاست‌های صادراتی هم گسترش پیدا بکنه. سازمان توسعه تجارت و وزارت خارجه باید در این زمینه تحرک بیشتری از خودشون نشون بدن. و به عنوان آخرین خبر، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه تابع دستورات دادستان درباره نرخ بلیت هواپیما هستیم گفت نرخ بلیت پروازهای داخلی به قیمت‌های قبلی برمیگردد. صفحه مجازی مسئول مربوطه نوشته چرا شرکت‌های هواپیمایی سرخود قیمت بلیت‌ها رو بالا می‌برند؟ مگه سازوکارهای افزایش نرخ بلیت رو نمی‌دونستان؟ و در آخر هم کاربر دیگه‌ای گفته که دولت باید یارانه بلیت هواپیما رو کارشناسی بکنه تا مشخص بشه که بیشتر یارانه بلیت هواپیما به چه کسانی تعلق میگیره تا توزیع یارانه در این بخش عادلانه باشه.
ممنونم که بخش با کاربران رو هم شنیدین. با ادامه گردونه همراه ما باشید. حوالی 8 صبح دیروز جمعه 7 بهمن ماه راننده یک پراید با اسلحه کلاشینکوف به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران حمله کرد و با اسلحه کلاشینکوف رئیس سرویس امنیتی سفارت را به قتل رساند. ساعتی پس از این حمله مقامات ایرانی این مسئله را صراحتاً اعلام کردند که این حادثه به هیچ وجه تروریستی نبوده است. سردار رحیمی فرمانده وقت انتظامی تهران بزرگ:
هیچ گونه بحث تروریستی یا مثلا بحث امنیتی ضارب در اختیار ماست ما در واقع نشنیدیم. بیشتر همین مباحث اختلاف شخصی و مشکلاتی که ایشون با همسرش و با خانوادهش که تبعه کشور آذربایجان هستن داشته.
از سوی دیگر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان نیز این حمله مسلحانه که شخصی بودن انگیزه متهم در ارتکاب آن مشهود است را اقدام تروریستی خواند و در حساب توییتری خود نوشت
حمله تروریستی به نماینده دیپلماتیک غیر قابل قبول است.
نکته قابل تأمل تکاپوی سفیر رژیم صهیونیستی پس از حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و جنجال‌های عجیب رویترز و بی بی سی فارسی بلافاصله پس از انتشار خبر ضمن برجسته سازی این ماجرای ظاهراً شخصی و ناموسی سعی کردند ابعاد تروریستی سیاسی به ماجرا دهند. واکنش شتاب زده و پرخاشگرانه دولت باکو در حالی است که در حمله تروریستی به حرم شاه چراغ شیراز 13 ایرانی شهید و 21 نفر مجروح شدند و طبق بیانیه رسمی وزارت اطلاعات ایران عنصر اصلی هدایت و هماهنگ کننده این عملیات تروریستی تبعه جمهوری آذربایجان بوده که از فرودگاه حیدر علیف در باکو پرواز و از فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه وارد ایران شده و پس از رسیدن به تهران خبر حضور خود را به عنصر هماهنگ کننده در جمهوری آذربایجان اعلام کرده است. اما چرا در این حادثه رژیم صهیونیستی برای تغییر جهت علل حمله به سفارت آذربایجان در تهران تحرکات گسترده‌ای انجام داد و علت جنجال‌های رسانه‌ای غرب برای مانور دادن تروریستی در این حادثه چه بوده است. در مورد این مسئله پاسخ آقای دکتر محسن پاکائین، کارشناس مسائل بین الملل را بشنوید. آقای دکتر سلام بر شما، به گردونه رادیو جوان خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران گرامی. این که رسانه‌های غربی با پیشقراولی صهیونیست‌ها به دنبال فرصت طلبی و موج سواری و اعمال فشار بر ایران هستند، دو موضوع رو اینها هدف قرار دارن. هدف اول به طور طبیعی تخریب روابط ایران و جمهوری آذربایجان و اخلال در سیاست تقویت روابط با همسایگان که در واقع روی کرده اصلی دولت 16 در سیاست خارجی هست، سعی میکنن که این مسئله رو دامن بزنن تا روابط مورد اخلال قرار دن. نکته دومی که مطرح هست به دنبال رفته که ایران رو متهم بکنن که نمایندگی های سیاسی سفارتخونه ها در ایران امنیت ندارن. این هم یک حرف باطله، چرا که این اتفاق یک اتفاق بسیار نادر بوده و تا کنون در جمهوری اسلامی ایران رخ نداده. اما ما شاهد بودیم که در زمان اغتشاشات در اکثر کشورهای اروپایی به سفارت جمهوری اسلامی ایران حمله کردند، اهانت کردند. در لندن شاهد بودیم که در جلوی چشم مأمور امنیتی دولت انگلیس منافقین به بالای در سفارت رفتن، پرچم ایران رو برداشت، پرچم جعلی خودشون نصب کردن. در آلمان و فرانسه شاهد همین حالت بودیم. در فنلاند یک فرد زاره با سلاح سرد وارد سفارت شد و سفیر ایران که اتفاقا یک زن بود رو تهدید کرد. یعنی بسیار معمول هست در اروپا حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران و پلیس اروپا هیچ انگیزه‌ای برای دفاع از اماکن دیپلماتیک به خصوص مرتبط با جمهوری اسلامی ایران نداره. لذا اینها اتهاماتی که میزنن کاملا بی اساس هست. ایران و جمهوری آذربایجان با درایت موضوع رو در حال پیگیری هستن. ما شاهد دیپلماسی فعال کشورمون دیروز در این زمینه بودیم. لذا اقدامات رژیم صهیونیستی و امثالهم بی اثر خواهد بود و به زودی هم در واقع توطئه‌های پشت صحنه رسانه‌ای رژیم صهیونیستی و عوامل غربی برای مردم ایران مکشوف خواهد شد. البته مردم فهم ایران هم به این قبیل تبلیغات اعتنا نمی‌کنند.
بله، درود بر شما، سپاسگزارم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
گزارش روز و حالا نوبت میرسه به بخش آخر برنامه امشب، گزارشی در مورد برق رسانی. لطفاً این بخش رو هم همراهی بفرمایید.
یکی از زیرساخت‌های توسعه برق‌رسانی به همه نقاط کشور است، مخصوصا مناطق محروم. ایران چند سالی است که در جهان رکورددار است. اردکانیان، وزیر پیشین نیرو:
جمعیت روستایی تحت پوشش برق در دنیا به طور متوسط 79% هست و در کشور ما نزدیک 100%، 99.7%.
نزدیک به 100%، این افتخار است. 26% جمعیت کشور روستایی هستند، یعنی حدود 21 میلیون نفر. حالا این جمعیت زیرساخت‌های توسعه را دارا هستند. امید، معاون پیشین محرومیت زدایی ریاست جمهوری:
قدرت ها روستایی زیر 20 خانوارمون هم که حدود تقریبا 2.5% جمعیت روستایی کشور هستن، اونا هم از نعمت برق ما طور مثال برخوردار شدن.
بیش از 57,000 روستا برق دارن، اما نگاه های نو در میان مهندسان جوان ایرانی باعث شده است که به سمت انرژی های تجدیدپذیر هم حرکت کنیم. کامیار، مسئول برق‌رسانی به روستاها:
ببین، یه وقتایی واقعا روستاهای سه خانواری، چهار خانواری با یک فاصله خیلی زیادی از مثلا اون روستای قبلی که بالای 20 خانواره قرار داره، مثلا یه روستایی مثلا 100 کیلومتر 170 کیلومتر با سه تا خانوار، با چهار تا خانوار.
قانون هوای پاک وزارت نیرو را مکلف کرده تا در راستای توسعه تولید برق 30% به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد. این فرصتی برای توسعه روستاها هم است.
شامل 20,000 خانوار عشایر کوچنده هم خواهد بود که اونها هم از سیستم‌های قابل حمل انرژی خورشیدی برخوردار خواهند شد.
خوشبختانه طرحهایی هم در این زمینه شروع شده است، مخصوصا در حوزه عشایر و مناطق صعب العبور.
باید رو به جنوب باشه. الان در حقیقت دستگاه داره از انرژی خورشید برق میگیره که باتریاشو شارژ کنه.
این پنل های خورشیدی با قیمت 8,500,000 تومان خریداری شده، ولی فقط 10% از قیمت اون از عشایر دریافت شده، یعنی 850,000 تومان. درسته؟ بله. شما هم همین مبلغ رو پرداخت کردید؟ بله. درسته.
برق و آب و گاز شاخص های اصلی هستند که خوشبختانه اکنون در دسترس هستند، اما قطار توسعه توقف ندارد و مراحل بعدی هم وجود دارد.
در گام دوم باید اساسمون این باشه، ما وقتی به یک روستا برق بردیم، گاز بردیم، آب بردیم، این زیرساخت دیگه هست، این راه که دیگه هست، این مدرسه که دیگه هست، الان وقتشه که برای اینا زمینای اشتغال رو فراهم بکنیم.
آینده نگری به ما حکم می‌کند که برای پیشرفت کشور تمرکز بیشتری روی توسعه روستاها داشته باشیم، و باید گفت الان با وجود انرژی جوان در روستاها و البته در بدن مدیریت کشور بهترین فرصت برای کار است.
ممنونم از شما که بخش آخر برنامه امشب رو هم شنیدین. شنوندگان عزیز، در صورت دسترسی نداشتن به رادیو، هر کجا که هستین میتونید گردونه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل هستین که با ما در تماس باشین، نظراتتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 30881 ارسال کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
یه حس خوب، یه روز شاد، رادیو رادیو جوان بساز، این زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بد و خوبش بساز، بساز رادیو جوان جوان، فردا داره پیری و جوان.
صدای زندگی،
شبکه جوان.
به نام فریدگار یکتا، سلام، به برنامه نبض خوش آمدید. عوامل مؤثر در پیشگیری از سرطان ها. چطوری میتونیم با استفاده از سبک زندگی از ابتلا به سرطان جلوگیری کنیم؟ آیا سبک زندگی ما بر نوع ابتلا ما به سرطان تاثیرگذار هست؟ پیشگیری از سرطان ها تا حد امکان با استفاده از افزایش دانش سلامت. 3881 سامانه پیامکی و رادیو جوان دات آی آر دیوار مخاطبان در اختیار شما. وقتی راجع به سرطان حرف میزنیم، خیلی از ما ممکنه که الگوهای وراثتی در ذهنمون باشه، یا در یه خانواده سرطان کمه، در یه خانواده سرطان زیاده، یا وقتی که مبتلا میشن افراد میگن ما که سابقه ای نداشتیم. اما علم سرطان شناسی به ما میگه سرطان بیشتر زایده نوع زندگی ما و سبک زندگی ما هست. زندگی هایی که پرتحرک هستن و غذاهای سالم و تازه رو دریافت میکنن، امکان ابتلای اونها به سرطان کمتر خواهد بود تا افرادی که سوء مصرف دخانیات دارن، یا اینکه بسیار از مواد غذایی حاوی افزودنی استفاده میکنن، و یا دچار اضافه وزن هستن و تحرکی ندارن. بنابراین استفاده از مواد غذایی مناسب، داشتن تحرک و فعالیت بدنی و ورزش این روزها ثابت شده که میتونه تا حد زیادی از ابتلا به سرطان ها پیشگیری کنه. اما وقتی راجع به پیشگیری صحبت میکنیم، باید این دقت رو داشته باشیم که پیشگیری در مورد ابتلا به سرطان ها مثل بسیاری از بیماری های دیگه 100% نیست و ما فقط احتمال ابتلا رو کاهش میدیم. یعنی اگر من با احتمال 80% قراره به سرطان روده یا سرطان کبد مبتلا بشم، با استفاده از این روش ها 20% مبتلا میشم و 60% امکان ابتلای خودم به سرطان رو کاهش میدم. پس ما میخواییم راجع به این قضیه صحبت کنیم. من دکتر کیانا فرعی در این برنامه یک گفتگو خواهم داشت و بیشتر راجع به این میپرسم. یک گزارش هم در برنامه خواهیم داشت و به پرسش های شما در مورد سرطان پاسخ خواهیم داد.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
سلام هستم خدمت شما قربان.
زنده باشید.
حالتون خوبه؟ حسنا باشید. شغلتون چیه؟
ما تو خود دکوراسیون داخلی هستم.
سلامت انشالله. مخواستم بپرسم که عوامل مؤثر در ایجاد سرطان چه چیزایی ممکنه باشه؟
من به نظر من مهمترین عاملش استرس عصبی بودنه. بیشترین عاملش تغذیه ممکنه باشه، میتونه آب و هوا باشه، میتونه همه چیز باشه، ولی از همه مهمتر استرس
وارد میشه. چه عواملی باعث ایجاد سرطان میشه در انسان؟
بیشتر استرس.
خب غیر از استرس،
آلودگی هوا،
مواد غذایی نادرست. خودی شما چرا رعایت میکنید؟ حالا با مواردی که اشاره فرمودید
خوراکمو خیلی رعایت میکنم، استرس هم تا اونجایی که بتونم.
تشکر میکنم.
موج اف ام، ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
در رابطه با سرطان گفتگو خواهم کرد با دکتر سینا سالاری که فوق تخصص خون و سرطان آنکولوژی بالغین هستم. آقای دکتر، عرض ادب خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون و خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که همه سلامت و خوب باشن.
بله دکتر سالاری، در مورد سرطان‌های شایع چطوری میتونیم ما پیشگیری کنیم؟ یعنی حالا بحث آلودگی هوا رو داریم، غذاهای مختلف رو داریم. آقای دکتر چی کار باید کنیم که تا جایی که از دستمون برمیاد مراقب خودمون باشیم؟
ببینید، قطعاً یکی از مواردی که در حوزه سرطان و ابتلا به سرطان نقش داره بحث ژنتیک هست. بعضی موقع ژن‌هایی هست که به صورت ارثی هست، بعضی موقع ژن وجود داره ولی نقش توارثی نداره.
بله.
این یک پایه در حقیقت ابتلا به سرطان هست. لذا با شناخت اون سرطان بعضی موقع ما مجبور میشیم تست هایی رو برای بیماران انجام بدیم که نقش اون ژن رو در ابتلا به سرطان مشخص بکنیم، عمدتا از این نظر که بیاین برای افرادی که در درجه اول مرتبط هستن با بیمار اقدامات پیشگیرانه انجام بدیم. یعنی بعضی موقع ما مجبور میشیم که فرض کنید یه کسی رو با توجه به ژنی که داره بیان معده‌اش رو بدیم بردارن، یا مثلا پستانش رو بدیم جراح برداره، یا تخمدان رو برداره. این بر اساس میزان سودی هست که این بیمار میبره با توجه به اون ژن ابتلا. در نتیجه یک رأس بحث ژنتیک است. یه بحثی دیگه هم که وجود داره بحث ورزش و چاقیه.
بله.
مطالعات نشون داده که چاقی باعث افزایش ابتلا به سرطان در بعضی از سرطان ها خواهد شد و بعضی اوقات ممکنه سرطان ها در افراد چاق پیشرفته تر باشن. به این دلیل که بیمار علائمی رو داره که خیلی ممکنه جدی نگیره، به چاقیش ارتباط بده یا پیگیری نکنه. و اینکه ورزش با مکانیزم های مختلف که از جمله یکیش کاهش وزنه باعث کاهش ابتلا به سرطان میشه. و قسمت سوم بحث ریسک فاکتورهای محیطی هست. این ریسک فاکتورهای محیطی عوامل خطر محیطی مثل آلودگی هوا، مثل مصرف سیگار، مصرف قلیان، نوع تغذیه، یکی از مسائلی که در 20 سال گذشته در کشورهای صنعتی ایجاد شده و به تبع اون کشور ما هم در چند سال اخیر هم بهش مبتلا هست، بحث مصرف فست فودها و غذاهایی هست که غنیمه ساز این غذایا باشند و لذا مصرف صحیح غذا، غذایی که شامل لبنیات باشه، سبزیجات به میزان کافی باشه، ورزش مناسب، حفظ وزن در یک محدوده خوب، عدم مصرف سیگار و قلیان، اینها مواردی هست که ما میتوانیم کمک بکنیم به خودمون برای پیشگیری از ابتلا، در کنار توصیه هایی که در حقیقت برای افراد خاص به صورت اختصاصی انجام میشه، مایانات دوره‌ای که حالا برای مثلا بایستی انجام میشه، حضور ذهن داشته باشیم که علائم سرطان رو جدی بگیریم، هر چیز غیر طبیعی رو شامل کاهش وزن، لمس توده، یک ضایعه پوستی، سرفه‌های مزمن، تغییر اجابت مزاج، خونریزی، اینها اصطلاحاً آلارم ساین ها یا نشانه های خطری هستن که بایستی جدی گرفته بشه. هرچند که اگر این علائم ایجاد شده باشه بیمار احتمالاً مبتلا به سرطان، ولی ما میدونیم که شناسایی سرطان در مراحل اولیه احتمال علاج و کیور رو در آینده به نسبت خیلی زیادی بالا خواهد بود. اون بحث ژنتیکیش رو خیلی کاری نمیتونیم بکنیم، اون رو بایستی به پزشکی که درمانگر بیماره واگذار کنیم که بر اساس نوع بیماری و شرایط در خانواده بیاد تصمیم هایی بگیره، تست هایی رو انجام بده که در این حالی که هزینه بر نیست برای خود بیمار و عمدتاً برای خانواده درجه اول بیمار مفید واقع بشه و بتونیم اگر نیاز به اقدامات پیشگیری کننده چه در لحاظ بحث دارویی چه به لحاظ جراحی هست براشون انجام بدیم.
بسیار عالی، نکته بسیار خوبی بود برای همه کسانی که دغدغه دارند و یا مبتلا هستند یا در خانواده مبتلایان هستند. بسیار نوید خوبی بود، سپاسگزارم از شما دکتر سالاری بابت نکته‌ای که فرمودید. ممنونم آقای دکتر و خدا قوت میگم خدمتت.
شما منم عرض سلامتی برای شما همکاران عزیزتون و همه مردم ایران و مخصوصا بیماران عزیز دارم.
بسیار سپاسگزارم، خدا نگهدار. این برنامه در رابطه با سرطان صحبت کردیم و پیشگیری از ابتلا به سرطان. عوامل محیطی مثل آلودگی هوا و غذاهای فرآوری شده میتونن احتمال ابتلای ما به سرطان رو افزایش بدن. سبک زندگی درست و کاهش وزن از کلیدهای کاهش ابتلا به سرطان. در این برنامه هماهنگ کننده مریم حمزه‌ای صدای ما رو درست درک و شفاف شنیدید، مهندس سهیل عیسی‌زاد صدا بردار و ناصر یوسفیان گزارش رو تهیه کرد و پانتو پاچنگی تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه. مراقب سلامتیتون باشین و شب خوش. توی رفتن مثل کوهیم، توی موندن با جوونیم، پر از امید همه با هم به سوی خوشیم. همه با هم، همه با هم، همه با هم، همه با هم.
جوان